تشکر همکار عزیز، سلام به شما، شامتان بخیر. شام شما کمی لحظه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوند هم بخیر. شش و نیم شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی مفرشتن نگاه شما را خوش آمدید میگویم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید فشارها پاکستان را وادار ساخته که روی میانجیگری پروسه صلح افغانستان تاکید کند. نهادهای دفاع از رسانه ها و خبرنگاران تهدید اخیر طالبان را محکوم کرده میگویند حمله بر رسانه ها جنایت جنگی شمرده می شود. جزئیات این مطالب را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه همکارم ستار فروغ خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
در ابتدا سرخط چند خبر. سفیر روسیه در کابل از آمادگی کشورش برای کمک تجهیزات نظامی به نیروهای افغان خبر داده است. ریاست جمهوری افغانستان تهدید خبرنگاران و رسانه ها را در این کشور مغایر با اصول و ارزش های دینی و ملی و همچنان خلاف قوانین کشور می داند. و محققین هلندی به این نتیجه رسیدند که تیاره پرواز شماره MH17 توسط راکت زمین به هوا که از شرق اوکراین فیر شده بود سقوط داده شده است. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که فشارهای کشورهای منطقه و فرامنطقه بر پاکستان سبب شده تا مقامهای آن کشور بر میانجیگری در گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلط تاکید ورزند. اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت:
فشارهایی که در سطح منطقه بالای حکومت پاکستان و همچنان خارج از منطقه، واقعیت‌های تلخ بر از اینا گفتن که تمام از این پشتیبانی که از این انتحار و انفجار و حملات گروهی گرفته میشه، اینها باید خاتمه داده شود.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان به تازگی گفته است که کشورش آماده است در گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح میانجیگری کند. سفیر روسیه در کابل گفته است که کشورش حاضر است تا با نیروهای امنیتی افغان در بخش تجهیزات نظامی کمک کند. در اعلامیه شورای امنیتی ملی افغانستان آمده است که الکساندر مانتیتسکی امروز در دیدار با محمد حنیف اتمر مشاور امنیتی ملی افغانستان در کابل گفت که روسیه در زمینه مبارزه با تروریسم آماده هر نوع همکاری با افغانستان است. ریاست جمهوری افغانستان تهدید خبرنگاران و رسانه ها را مغایر با اصول و ارزش های دینی و ملی و همچنان خلاف قوانین کشور می داند. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که حکومت از فعالیت های آزاد بی‌طرف و متوازن رسانه ها در امر اطلاع رسانی به مردم حمایت کامل می کند. در اعلامیه همچنان آمده است که دولت افغانستان تهدید علیه خبرنگاران و رسانه ها و در تازه ترین مورد در برابر تلویزیون های طلوع و یک را خلاف اصول و ارزش های دینی و ملی و همچنان خلاف قوانین کشور دانسته و آن را به شدیدترین الفاظ محکوم می کند. در همین حال شماری از نهادهای دفاع از خبرنگاران در افغانستان تهدید طالبان در مقابل تلویزیون های خصوصی طلوع و یک را تهدید به تمام رسانه ها می خوانند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. قرار است که یک نمایشگاه استیپ به زودی در ولایت میدان وردک برگزار شود. حیات الله حیات والی میدان وردک به رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه از چهارشنبه تا جمعه هفته آینده در میدان شهر برگزار می شود و باغداران انواع مختلف سیب را جهت بازاریابی به نمایش می گذارند. ادامه خبرها. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران خبر می‌دهد که پارلمان این کشور از حکومت در راستای تطبیق توافق اتمی با قدرت‌های جهان حمایت کرده است. با آنکه لایحه در حمایت از این توافق تصویب شد، اما اعضای پارلمان ایران گفتند که مفتشین بین‌المللی به ساحات نظامی ایران دسترسی محدود خواهند داشت. به اساس گزارش ایرنا، این لایحه در یک جلسه عمومی با 161 رأی موافق به تصویب رسید. 59 عضو پارلمان رأی مخالف و 13 تن دیگر رأی ممتنع دادند. این لایحه اکنون به تایید شورای نگهبان نیاز دارد. در نتیجه لغزش زمین حداقل 13 تن به شمول تعداد از اطفال در خانه های موقت در یک منطقه مزدحم شهر کراچی پاکستان جان دادند. یک تن به نام سنی در محل به رادیو آزادی گفت: 13 تن در اثر لغزش زمین به شمول 7 طفل، 3 زن و 3 مرد جان باختند. بسیاری از قربانیان مربوط به یک خانواده اند. پلیس میگوید که این حادثه است و وقت امروز زمان رخ داد که گلو سنگ از یک تپه بر کمپ فرود آمد. محققین هلندی به این نتیجه رسیدند که تیاره پرواز شماره MH17 توسط راکت زمین به هوا به نام بوک که از شرق اوکراین فایر شده بود سقوط داده شده است. آنها گفتند که سرگلوله راکت در قسمت چپ کابین پیلوت اصابت کرده است. تیبی جوسترا رئیس بورد حفاظت هلند امروز هنگام ارائه عوامل سقوط این تیاره به خبرنگاران گفت: این را نمیتوان رد کرد که پارچه های بیشتر تیاره پیدا خواهند شد. به هر حال مطمئن هستیم که این با نتایج بررسی ما تطابق ندارد. نتایج را که امروز ارائه میکنیم از اعتبار زیاد برخوردار است. یک تیاره مسافربری مالزی از نوع بوئینگ 777 در عوده ماه جولای سال 2014 بر فراز قلمرو تحت کنترل شورشیان در شرق اوکراین سقوط داده شد و تمام 298 سرنشین آن کشته شدند. قصر سفید این گزارش هلند را در تلاش برای پاسخگو بودن آنهایی که مسئولاً مهم دانسته است و دو راکت در سفارت روسیه در پایتخت سوریه اصابت کردند. این در حال است که حامیان حکومت بیرون از سفارت برای سپاسگزاری از مسکو به خاطر مداخله در سوریه گرد هم آمده بودند. گزارش آکی است که راکت اولی در یک ساختمان در محوطه سفارت برخورد کرد و سبب ترس و استراب میان مردم شد. هنگامی که مردم به فرار آغاز کردند، یک راکت دیگر در این ساحه اصابت کرد. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف این حمله را یک عمل تروریستی خوانده است. سفارت روسیه گفته که به کارمندانش تلفات وارد نشده است. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه این مجله خبری ما با همکارم فرشته نگاه باشید.
شش و 37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. کدام عوامل باعث شده تا پاکستان بر میانجیگری گفتگوهای صلح افغانستان تاکید می‌ورزد؟ شورای عالی صلح افغانستان در پاسخ می‌گوید:
فشارهایی که در سطح منطقه بالای حکومت پاکستان و همچنان خارج از منطقه، شاید ایالات متحده آمریکا و کشورهای ناتو،
نهادهای دفاع، رسانه‌ها و خبرنگاران در عکس‌العمل به تهدید تازه طالبان می‌گویند:
هر گونه حمله بر رسانه ها جنایت جنگی شمردند.
باشندگان شهر قندوز منتظر کمک های حکومت. آنها میگویند خسارات انگفت مالی را در 14 روز جنگ متحمل شدند.
خدای یارت دقار غضب خود گرفتار کنه، خانه مرا چور کردن، موتر مرا بردن، هیچ چیز برای من نماند. باور به خدا کنه که یک پیران و جان ما کت طفلای خود برآمدیم، فرار کردیم.
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره، فرشته نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما سلام و شام بخیر میگه. پس از پیشنهادهای مکرر پاکستان برای همکاری در پروسه صلح افغانستان، برداشت‌ها در کابل چنین است که اسلام آباد تحت فشار جامعه جهانی قرار گرفته تا پروسه صلح افغانستان را کمک کند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در آغاز همین هفته یک بار دیگر تأکید کرد که اسلام آباد حاضر به همکاری در پروسه صلح افغانستان است، ولی رئیس اجرایی حکومت افغانستان عبدالله عبدالله به تکرار گفته که کابل اعتمادش بالای اسلام آباد را از دست داده است. امروز شورای عالی صلح افغانستان هم گفت که پاکستان باید در پروسه صلح گام‌های عملی بردارد. در گزارش همکارم جاوید حسن‌زاده می‌شنوید که این شورا با خوشبینی می‌گوید اسلام آباد تحت فشار جامعه جهانی قرار گرفته تا طالبان را وادار به صلح با حکومت کابل بسازد.
یک روز پس از اظهارات رئیس اجرایی حکومت در مورد آمادگی پاکستان برای میانجیگری گفتگوهای صلح میان حکومت این کشور و طالبان مسلح، شورای عالی صلح نیز تاکید میکند که پاکستان باید در زمینه قطع حمایتش با طالبان مسلح گامهای عملی بردارد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اظهارات اخیر مقامات پاکستانی فشارهایی است که از سوی برخی کشورهای منطقه و جهان بر پاکستان وارد شده است.
فشارهایی که در سطح منطقه بالای حکومت پاکستان و همچنان خارج از منطقه شاید ایالات متحده امریکا و کشورهای ناتو اما واقعیت‌های تلخ بر از اینا گفتن که تمام از این پشتیبانی که از این انتحار و انفجار و حملات گروهی گرفته میشه اینها باید خاتمه داده شود یک همکاری صادقانه برای صلح و ثبات در افغانستان صورت
آقای قاسم یارم چنان گفت پاکستان به خاطر ثابت ساختن حسن همکاریش با پروسه صلح افغانستان باید زمینه آتش بس میان حکومت و طالبان را مساعد ساخته حمایتش را از طالبان قطع نموده و رهبران طالب را برای گفتگو با حکومت افغانستان تشویق نماید. اخیراً برخی مقامات پاکستانی با شمول نواز شریف صدر اعظم آن کشور تاکید کردند که پاکستان میخواهد تا گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مصالح که قبلا به توقف افتاده بود اثر گرفته شود. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی روز دوشنبه در جلسه شورای وزیران در عکس العمل با این گفته های صدر اعظم پاکستان از آن کشور توقع کرد که باید کمک هایش با طالبان را قطع نماید. آقای عبدالله گفت زمانی که کمک ها به طالبان از سوی پاکستان قطع شود آنان توان راه اندازی عملیات های گسترده را نخواهند داشت. نخستین دوره گفتگوهای رسمی صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در اوایل ماه جولای سال روان میلادی به میزبانی پاکستان در شهرک مری اسلام آباد برگزار شده و در آن روی ادامه گفتگوها توافق گردید. اما دور دوم این گفتگوها که قرار بود در اواخر ماه جولای برگزار گردد به سبب اعلام خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان به توقف افتاد. از سوی دیگر تحلیلگران افغان میگویند که پاکستان در عقب این آمادگی ها اهداف دیگری دارد. روح الله امین یکی از این تحلیلگران میگوید پاکستان بیشتر به امنیت کشورش اندیشیده و میخواهد کنترل هر نوع گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان مصالحه را در اختیار خود داشته باشد.
این اولویت امنیتی پاکستان از همه اونا ارجحیت داره. به این خاطر ای در اولویت بسیار بسیار مهم امنیتی سیاسی پاکستان قرار داره که هر گونه پروسه ای چه صلح چه جنگ بین طالبان و هر دولتی و خصوص افغانستان زیر کنترل پاکستان باید باشه و به هیچ وجه این هزینه را نمیتونه بپذیره که یک کس دیگه تصمیم بگیره و نتیجه او بالاخره هر رقمی که تاثیر بگذاره رو پاکستان بگذاره.
در این حال احمد سیدی تحلیلگر دیگر افغان میگوید صدر اعظم پاکستان به خاطر سفری که به آینده نزدیک به امریکا دارد چنین اظهارات را مطرح کرده و میخواهد تا حمایت و کمک های امریکا را به دست آورد. تحلیلگران افغان با توجه به وضعیت فعلی و مشکلات امنیتی افغانستان میگویند پاکستان هیچگاه با افغانستان همکاری صادقانه نداشته و حالا نیز نیت تامین صلح دائمی در افغانستان را ندارد. آنان این اظهارات مقامات پاکستانی را که میگویند تامین صلح در افغانستان باعث صلح در پاکستان میشود را تظاهر خوانده و تاکید میکنند که حکومت افغانستان باید در زمینه تلاش و همکاری های پاکستان بسیار محتاط بوده و آگاهانه گام بردارد.
در گزارش همکارم جاوید حسن زاده شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان میگوید فشارها پاکستان را وادار ساخته که روی میانجیگری پروسه صلح افغانستان تاکید کند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
شمار از نهادهای دفاع از خبرنگاران در افغانستان تهدید اخیر طالبان به دو تلویزیون در این کشور را تهدید به عمل رسانه ها می خوانند. مسئولان این نهادها امروز در کابل گرد هم آمده و گفتند که همچو تهدیدات روی کار خبرنگاری و فعالیت رسانه ها تأثیر منفی می گذارد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در مورد.
در عکس العمل به تهدید تازه طالبان به دو رسانه تصویری افغانستان، نهادهای دفاع از رسانه ها و خبرنگاران میگویند در صورت ادامه تهدیدات و آسیب رساندن به رسانه ها و خبرنگاران، نشر اخبار طالبان را تحریم خواهند کرد. مسئولان این نهادها روز سه‌شنبه با گردهمایی در کابل گفتند که هر گونه حمله بر رسانه ها و خبرنگاران از سوی هر گروهی که صورت گیرد، جنایت جنگی شمرده می شود. آنان با نشر اعلامیه گفتند که رسانه ها مربوط به طرف های درگیر جنگ نبوده بلکه وظیفه اطلاع رسانی را به عهده دارند. فهیم دشتی رئیس اجرایی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان این اعلامیه را به خارج گرفت که در بخش آن چنین آمده است:
هر گونه حمله بر رسانه ها جنایت جنگی شمرده می شود. ما اعلام می داریم که در صورت ادامه این تهدیدها و آسیب رسیدن به رسانه ها و خبرنگاران از سوی طالبان و هر گروه دیگری ناگزیر در گام نخست به تحریم اخبار آنان پرداخته و در قدم‌های بعدی تصامیم دیگری اتخاذ خواهیم کرد.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که طالبان مسلح روز دوشنبه در عکس العمل به نشر خبر تجاوز جنسی بر شماری از دختران در یک لیلیه در شهر قندوز، تلویزیون‌های خصوصی یک و طلو را اهداف نظامی و دشمن خوانده و دفاتر و کارمندان این دو رسانه را تهدید به حمله و مرگ کردند. طالبان گفته‌اند که نشر این خبر از سوی تلویزیون‌های یک و طلو نادرست بوده و این دو رسانه بی‌طرفی‌شان را حفظ نکرده‌اند. از سوی هم صفما یا سازمان ژورنالیستان آزاد جنوب آسیا میگوید که رسانه‌های افغانستان مسئولیت اطلاع رسانی خود را بر اساس معیارهای پذیرفته شده ژورنالیسم انجام خواهند داد و به هیچ تهدیدی سرفرو نخواهند آورد. زیا بومیا مسئول صفما در کابل از ارگان‌های مربوط خواست تا در خصوص تامین امنیت رسانه‌ها و خبرنگاران توجه بیشتر کند. وی میگوید ما از حکومت افغانستان و سایر ارگان‌های ملی و بین‌المللی می‌خواهیم تا با حمایت گسترده از رسانه‌های افغانستان و کارمندان آنها بپردازد و حفظ و امنیت و مسئولیت آنها را در اولویت خیش قرار دهد. نهادهای دفاع از رسانه‌ها و خبرنگاران تأکید کردند در صورتی که طالبان یا گروهی دیگری بر عملکرد رسانه‌ای اعتراض داشته باشند، راه‌های متعارف برای ابراز اعتراضاتشان وجود دارد. پیش از این نیز شماری از خبرنگاران افغان از سوی برخی از افراد و گروه ها مورد قتل، تهدید و لاتکوب قرار گرفتند. اما این بار اول است که دو رسانه تصویری خصوصی افغانستان از سوی طالبان مسلح دشمن خوانده شده و تهدید به حمله می شوند.
شنیدید که نهادهای دفاع از رسانه ها و خبرنگاران تهدید اخیر طالبان را محکوم کردند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان تهدید خبرنگاران و رسانه ها را مغایر با اصول و ارزش های دینی و ملی و همچنان خلاف قوانین کشور می داند. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که حکومت از فعالیت های آزاد، بی‌طرف و متوازن رسانه ها در امر اطلاع رسانی به مردم حمایت کامل می کند. باشندگان شهر قندوز میگویند در جریان 15 روز درگیری در این شهر خسارات انگفت مالی را متحمل شدند. آنها میگویند که دولت مرکزی باید با خانواده های متضررین کمک کند. در این مورد همکارم اجمل آریان از ولایت قندوز گزارش میدهد.
شمار زیادی از باشندگان شهر قندوز میگویند که مدت دو هفته شهر نام برده شاهد درگیری های شدید بود که از اثر آن به مردم ملکی در کنار تلفات جانی خسارات مالی نیز وارد گردیده است. پس از 14 روز جنگ در شهر قندوز فعلا وضعیت امنیتی بهتر شده و در داخل شهر گشت و گذار مردم نیز افزایش یافته و مردم مصرف پاککاری منازل مسکونی و دکاکی نشان هستند. باشندگان شهر قندوز خیلی خرسند هستند که نیروهای دولتی توانستن شهر این ولایت را از وجود طالبان مسلح پاکسازی نمودند. چند تن از باشندگان شهر قندوز با رادیو آزادی چنین گفتند:
پدر از کجا مشکلات از ما پرسان میکنی؟ نه برای ما خانه ما، نه زندگی ما، نه جای موتر ما را بردن. خدایا را دقار غضب خود گرفتار کنه، خانه ما را چور کردن، موتر ما را بردن، هیچ چیز برای ما نماند. باور به خدا کنه که یک پیران و جان ما که طفلای خود برآمدیم فرار کردیم.
البته در مدت 15 روز جنگی که در سطح قندوز صورت گرفت تمام مردم قندوز خسارمند بسیار شده که شخصا ما خودمان خسارمند شدیم. موتر ما را برده، هر قسمت میبینی مرمی خورده، تمام مردم خسارمند شده. ما شخصا نیک هر کس به برابر وسط توانش خسارمند شد از حوادثی که صورت گرفت.
باشندگان شهر قندوز از حکومت مرکزی میخواهند تا به خانواده های متضرر شده این ولایت مساعدت نماید، چون مردم با مشکلات زیادی مواجه هستند. آنان میگویند که هنوز هم در برخی ساحات شهر قندوز سیستم آبی آشامیدنی و جریان برق فعال نگردیده است و از مسئولان محلی میخواهند تا هرچی عاجل در تمام ساحات شهر این ولایت سیستم آبرسانی و برق را فعال سازد. سید رسول، یک تن از باشندگان شهر قندوز، چنین میگوید:
ټول عالم د قندوز خساره پیدا کړی ده، کورونه بمبار سوی دی، اولاد مړ سوی ده، اول ترین د مخپل
تمام مردم قندوز خسارمند شدند. در اثر جنگ خانه من حریق شد و پسرم نیز زخمی گردید و حالا با مشکلات زیاد مواجه هستم. فعلا در شهر آب و برق نیست، مردم با مشکلات زیاد روبرو هستند.
پرون یو ساعت اوبر راغله، لغم و چسله، برقونه نشته ده.
از سوی دیگر محمد قاسم جنگلباغ قماندان امنی کندز میگوید که نیروهای دولتی شب گذشته در حومه های شهر کندز عملیات تصفیوی داشتند که در نتیجه آن شاهرای کندز شیرخان بندر و همچنان شاهرای کابل کندز را از وجود طالبان مسلح تصفیه و بروی ترافیک باز نموده اند. شایان ذکر است باشندگان شهر کندز از حکومت مرکزی میخواهند که دامنه عملیات تصفیوی را از شهر کندز به قرا و قصبات اطراف این شهر، ساحه گلتپه و ولسوالی چارده را بکشانند تا مردم از تهدیدات طالبان مسلح نجات پیدا کنند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
جنگ و درگیری ها در شهر کندز باعث شد تا هزارها خانواده این شهر را ترک کرده و به دیگر ولایات پناه ببرند. در این میان چندین هزار خانواده به بلخ فرار کردند. مسئولان کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در زون شمال کشور از توزیع کمک های اولیه برای 174 خانواده بیجا شده های قندوز خبر می دهد. فهیم همدرد سخنگوی این اداره در زون شمال می گوید که برای دومین بار برای خانواده هایی که از اثر ناامنی های قندوز به بلخ آمدند کمک های ضروری را رساندند. مجیب الرحمن حبیب‌زی از مزار شریف گزارش دارد.
مسئولان دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در زون شمال کشور از توزیع مواد اولیه برای بیش از 174 فامیل در بلخ خبر می‌دهند. فهیم همدرد سخنگوی این کمیشنری در زون شمال افغانستان می‌گوید که برای دومین بار مواد اولیه غذایی و غیر غذایی را برای بیش از 170 خانواده بیجا شده از اثر ناامنی‌های قندوز در بلخ توزیع نمودند. و میگوید که این کمک ها شامل مواد غذایی و غیر غذایی می شود که مواد غذایی آن از طرف دفتر WFP و مواد غیر غذایی آن از سوی مؤسسه حمایت از اطفال توزیع گردید. با گفته سخنگوی کمیشنری سازمان ملل متحد که بیش از 2000 خانواده بیجا شده از اثر ناامنی قندوز به بلخ مسکن گزیدند که نیازمند کمک های ضروری می باشند. فهیم در رابطه با رادیو آزادی گفت
در ولایت بلخ هم در حدود 2100 بیشتر از او بیجا شده که سروی ها جریان داره و خوشبختانه امروز شما شاهد ازی هستین که برای دومین گروپ مواد خوراکه و غیر خوراکه که خوراکی ازی از طرف سازمان خوراکی جهان یا WFP و غیر خوراکی ازی که شامل مواد مختلف میشه از طرف دفتر محترم حمایت اطفال یا سیفد چلدرن صورت میگیره که امروز برشون توزیع میگه.
محمد داود یعقوبی مسئول مؤسسه حمایت از اطفال در ولایت بلخ میگوید که این نهاد در تلاش انجام کمک های بیشتر به آسیب دیدگان جنگ قندوز می باشد. شمار از اعضای خانواده های بیجا شده از اثر ناامنی های قندوز میگویند جنگ به ناامنی های موجود در قندوز آنان را شدید متضرر ساخته و اکنون در حالت بد اقتصادی به سر میبرند. این خانواده ها از حکومت وحدت ملی و نهادهای مددرسان خواهان کمک های نقدی شدند.
شهید دادیم، بچه ما شهید شده، شهید ما شهید شده، خانه ما چپه شده. ما دولت میخواییم در ما یک جای بوده، در ما یک سرپناه بوده. دولت که پلاستیکی زیر تشت زیر در ما چی بگه؟ در ما یک چیز بوده که یک بری ما آباد شود. اولادی ما جای بخوا، خودی ما جای سرپناه بیافیم. دولت ما این خواهش داریم که وطنی ما را آرام کنند.
خواهش میکنیم از دولت خود که بر ما کمک کنند، کمک کنند که به درد ما بخورند. حداقل پیسی باشه که ما یک مواد بخریم، یک چیزی پخته کنیم بخوریم. دیگه در جایی که ما زندگی میکنیم، اون مردم هم بیچاره دیگه خور غریب هستن. دیگه او توانمندی و قدر نداره که به ما هم کمک کنند.
در حالی که مشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و دفتر WFP برای بیش از 174 خانواده آسیب دیده از اثر جنگ قندوز کمک های اولیه توزیع نمودند که همکنون در حاجی کمپ مزار شریف بیش از 1000 خانواده بیجا شده از اثر جنگ در قندوز در حالت بد زندگی قرار دارند. مجیب رحمان حبیب‌زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
شهر قندوز حدود 2 هفته پیش از سوی طالبان مسلح سقوط داده شد. رئیس جمهور غنی روز یکشنبه ایت حقیقت‌یاب را بر ریاست امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و غلام فاروق وردک وزیر پیشین معارف به خاطر بررسی قضیه سقوط شهر قندوز تعیین کرد. اما شمار از اعضای مشران جرگه و کارشناسان میگویند سپردن ریاست یک ایت به 2 نفر یک اقدام نادرست بوده و نتیجه خوب در پی نخواهد داشت. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
سپردن ریاست یک هیئت به دو تن یک کار بی پیشینه بوده و این اقدام حکومت وحدت ملی سبب نگرانی شماری از اعضای مشران و جرگه و کارشناسان شده است. شماری از اعضای مشران و جرگه روز سه‌شنبه در نشست عمومی این جرگه گفتند که کار هیئتی که از سوی دو فرد رهبری شود نتیجه مثبت در قبال نخواهد داشت. نثار حارس یکی از اعضای این جرگه میگوید هیئتی که توسط دو فرد رهبری شود حقیقت یابی کردن نمیتواند.
همینطور که در همه راستاها حکومت یک حکومت 50-50 هست، در این هم همو مسئله 50-50 خود حکومت مد نظر گرفته. یک کشمش و 40 قرندر، یک کمیسیون دو تا رئیس داره. عالی رئیس روی کدام رئیس درست تحقیق میکنه، کدام رئیس گزارش میده؟ ما فکر میکنم جناب امرالله صالح که رئیس کمیسیون است بر دکتر سید عبدالله گزارش خواهد داد و جناب آقای فاروق وردک برای رئیس جمهور گزارش خواهد داد.
این سخنان پس از آن مطرح میگردد که رئیس جمهور غنی روز یکشنبه هیئت را بر ریاست امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و غلام فاروق وردک وزیر پیشین معارف به خاطر حقیقت‌یابی قضیه سقوط شهر قندوز تعیین کرد. رئیس جمهور غنی تاکید کرده است که در پرتو یافته‌های این هیئت اجرات لازم انجام خواهد شد. در این حال کبیر رنجبر یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی و حقوقی میگوید همه کارهای حکومت وحدت ملی به شمول سپردن ریاست یک هیئت به دو فرد خلاف معیارها و ارزش‌های حقوقی میباشد.
تمام اجراءات حکومت وحدت ملی وارونه است و اصلا هیچ مطابقت و خانشی با معیارها و ارزش‌های حقوقی نداره. اگه اینا در این قضیه هم دو رئیس باز به دو راه برن و دویز بازم حمایه از بعضی افرادی که باید محاکمه می شدن به تسلیم دهی قندوز اونم موضوعات مستور بگذارن و دو حالت اینا باز لکدار بشن و اینا اعتماد مردم از اینا از بین میره.
نثار حارس و کبیر رنجبر از رهبران حکومت وحدت ملی خواستند تا مسئله تقسیم قدرت را کنار گذاشته و برای منافع ملی کشور کار کنند. از سوی هم سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی تعیین دو رئیس برای یک هیئت را یک کار مثبت می‌داند. به گفته آقای هاشمی دو رئیس در یک هیئت می‌توانند قضیه سقوط شهر قندوز را به گونه جدی و شفاف بررسی کنند.
دلیل از اینکه دو نفر کار می‌کنه ای به نظر من باید بدیده قدر نگریسته شود، بخاطر که از یک نظر کرده دو نظر خوب است و قضیه مهم است و گزارشی که اینا تهیه میکنن از اهمیت خاصی برخوردار میباشه، به خاطر که اساس و مبنای اصلاحاتی که آورده میشه در قندوز و همچنان مهمتر از همه سوالاتی که نزد مردم قرار داره پاسخ از اون میباشه. به اون خاطر دخیل ساختن نظریات و تجارب مختلف کمک میکنه به میان دلیل بوده.
پیش از این نیز مردم عام، کارشناسان سیاسی و برخی از اعضای شورای ملی از موجودیت اختلاف میان رهبران حکومت وحدت ملی ابراز نگرانی کرده و گفتند که این اختلاف نظرها سبب بطی شدن کار و بروز مشکلات در حکومت شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
محققین آلندی نتایج بررسیشان در مورد چگونگی سقوط دادن یک طیاره مسافربری مالزیا را ارائه کردند. این طیاره از نوع بوئینگ 777 در ماه جولای پارسال بر فراز منطقه تحت کنترل شورشیان در شرق اوکراین سقوط داده شد. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از همکارم ستار فروغ میشنوید.
محققین هلندی به این نتیجه رسیدند که طیاره پرواز شماره MH17 توسط راکت زمین به هوا به نام بوک که از شرق اوکراین فایر شده بود سقوط داده شده است. آنها گفتند که سرگلوله راکت در قسمت چپ کابین پیلوت اصابت کرده است. یک طیاره مسافربری مالزی از نوع بوئینگ 777 در 17 ماه جولای سال 2014 بر فراز قلمرو تحت کنترل شورشیان در شرق اوکراین سقوط داده شد و تمام 298 سرنشین آن کشته شدند. تیبی جوسترا رئیس بورد حفاظت هلند امروز هنگام ارائه عوامل سقوط این طیاره به خبرنگاران گفت:
این را نمیتوان رد کرد که پارچه های بیشتر طیاره پیدا خواهند شد. به هر حال مطمئن هستیم که با این نتایج بررسی ما تطابق ندارد. نتایج را که امروز ارائه میکنیم از اعتبار زیاد برخوردار است.
این طیاره مالزی از امستردام به سوی کوالالامپور پرواز کرده بود. صدر اعظم هلند میگوید که تهیه این گزارش توسط محققین این کشور برای بررسی جنایی در خصوص این تراژدی مهم است. مارک روت از روسیه خواسته است که در راستای بررسی جنایی که به رهبری سرانوالان هالندی صورت میگیرد همکاری کامل نماید. واشنگتن گزارش بررسی این رویداد را در تلاش برای پاسخگو بودن آنهایی که مسئولان مهم دانسته است. مسکو این گزارش را جانبدارانه خوانده و در مورد انتقاد کرده است.
همکارم ستار فروغ گزارش میداد. با همین گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاست متشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.